ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. هفت کشور صنعتی جهان با محکوم کردن تجاوز به خاک اوکراین خواستار عقب نشینی نیروهای نظامی روسیه شدند. دبیرکل سازمان ملل با یادآوری پیامدهای ویرانگر جنگ برای جهان از روسیه خواست به جنگ با اوکراین پایان دهد. با آمریکا اعلام کرد یک گروه هکر ایرانی به بخش‌های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف جهان حمله کرده است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. هفت کشور صنعتی جهان با محکوم کردن تجاوز روسیه به خاک اوکراین خواستار توقف خونریزی و عقب نشینی نیروهای نظامی متجاوز شدند. کشورهای عضو گروه هفت در بیانیه نشست خود بر خطی که روز پنجشنبه به ریاست صدر اعظم آلمان برگزار شد گفتند پوتین بار دیگر در قاره اروپا جنگ به راه انداخت و با این کار خود را در طرف اشتباه تاریخ قرار داد. کشورهای گروه هفت همچنین مسکو را به دلیل به رسمیت شناختن دو جمهوری جدایی طلب اوکراین یعنی دونتسک و لوهانسک محکوم کردند و اعلام داشتند که این مناطق و شبه جزیره کریمه که از سال 2014 به خاک روسیه منظم شده بخش‌های جدا نشدنی قلمروی سرزمینی اوکراینند. اعضای گروه هفت یعنی آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا از جامعه جهانی خواستند که در کنار اوکراین باشند و به نقض آشکار اصول اساسی صلح و امنیت بین‌المللی از جانب روسیه اعتراض کنند. در خبری دیگر، دبیرکل سازمان ملل با یادآوری پیامدهای ویرانگر جنگ برای جهان از ولادیمیر پوتین خواست به جنگ با اوکراین پایان دهد و نیروهای نظامی را به روسیه بازگرداند. آنتونی گوترش پس از نشست روز پنجشنبه شورای امنیت چنین گفت:
President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia.
پرزیدنت پوتین، به نام انسانیت نیروهای خود را به روسیه بازگردان. به نام انسانیت اجازه نده در اروپا جنگی آغاز شود که می تواند بدترین جنگ از آغاز قرن باشد.
The worst war since the beginning of the century.
دبیرکل سازمان ملل با خاطر نشان ساختن وضعیت وخیم جهان پس از فروکش کردن سرعت همه‌گیری کرونا گفت این جنگ با خود گرانتر شدن انرژی، کم شدن عرضه گندم اوکراین برای صادرات به جهان و بالا رفتن نرخ بهره را به همراه دارد که پیامدهای آن برای جهان نابود کننده خواهد بود. آنتونی گوترش در ادامه با خاطر نشان ساختن اینکه این جنگ هیچ منطقی ندارد گفت این جنگ ناقض منشور سازمان ملل متحد است و اگر متوقف نشود خسارت و ضرری متوجه اروپا می کند که دست کم از زمان جنگ بالکان نظیر نداشته است. در خبر دیگر، آمریکا اعلام کرد که یک گروه هکری ایرانی با نام مادی واتر یا آب گلالود بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف جهان را مورد حمله قرار داده است. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا که در بیانیه روز پنجشنبه منتشر شد، بخش‌های مختلفی در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی هدف این حملات بوده است. دفتر تحقیقات فدرال یا FBI و آژانس سایبری و زیرساخت در آمریکا همراه با دیگر مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی می‌گویند که هکرهای مرتبط با ایران عملیات مخربی علیه سیستم‌های ارتباطی، دفاعی، بخش‌های دولتی و در صنایع نفت و گاز انجام می‌دهند. پیش از این کاراگاهان امنیت سایبری از گروه اطلاعاتی سیسکو تالاس اعلام کرده بودند که یک گروه جاسوسی به نام مادی واتر که با وزارت اطلاعات و امنیت ایران مرتبط است، کارزار مخربی علیه نهادهای خصوصی در ترکیه آغاز کرده است. ساعت 23:04:50 است. در گزارشی از آلمان داریم که از شهرام میریان است و حمله روسیه به خاک اوکراین به گفته او جنب و جوش و بحث‌های تازه‌ای را در میان کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌های فراگیر علیه دستگاه رهبری روسیه برانگیخته. به گزارش شهرام میریان گوش می‌کنیم.
به دنبال حمله روسیه به اوکراین، پیمان نظامی ناتو ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد پیش از ظهر پنجشنبه یک همایش اضطراری با حضور 30 تن از سفیران کشورهای عضو ناتو در شهر بروکسل برپا کرده. دبیر کل پیمان نظامی ناتو در اولین واکنش خود به پیامدهای سنگین حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد و گفت این اقدام پوتین امنیت اروپا را تهدید می‌کند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، تهاجم به اوکراین را روزهای سیاه و وحشتناک برای اروپا خواند و گفت حمله روسیه به اوکراین نقض آشکار قوانین جهانی است و همچنین توجیه ناپذیر است. صدر اعظم آلمان همزمان در تماس تلفنی با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همبستگی تام و تمام کشورش از اوکراین را اعلام داشت. علاوه بر همایش امروز پیمان نظامی ناتو، ساعت 20 روز پنجشنبه به وقت اروپای مرکزی هم اجلاس سران 27 کشور اروپایی در بروکسل تشکیل می شود و در آن ضمن رایزنی درباره حمله روسیه به اوکراین قرار است درباره تحریم های سنگین بعدی اتحادیه اروپا علیه روسیه هم تصمیم گیری شود. به گفته خانم اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، تحریم‌های تازه مانع از دسترسی بانک‌های روسی به بازارهای مالی اروپا می‌شود و همزمان دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا نیز مسدود می‌شود. اینها تنها بخشی از بسته تحریمی اروپا علیه روسیه است. شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز بامداد پنجشنبه در توییتی نوشت او تجاوز غیر موجه گسترده روسیه به اوکراین را محکوم میکند و سپس یادآور شد G7 و یا گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان روز پنجشنبه در مورد گامهای بعدی علیه اقدامهای غیرقانونی روسیه و در حمایت اوکراین تصمیم گرفته میشود. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و گفت این حمله جان میلیون ها شهروند اوکراین را به خطر می اندازد. تهاجمی که جریان دارد به گفته این سازمان اروپایی در واقع پایمال کردن جدی نه تنها قوانین بین المللی بلکه تعهدات روسیه است. این سازمان اروپایی آنگاه خواهان توقف فوری همه فعالیت‌های نظامی علیه اوکراین شد. در این میان پیش از حمله روسیه به اوکراین، آمریکا اعلام کرد 12 فروند هواپیمای جنگی رادارگوریز به پایگاه هوایی آیفل در غرب آلمان فرستاده. این اقدام برای تقویت توان نظامی کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو در شرق اروپا انجام گرفته. در ادامه این گونه حرکت‌ها، آمریکا همچنین 6 فروند هواپیمای سوخت‌رسان به پایگاه بزرگ رامشتاین در آلمان نیز منتقل کرده. سوای اینها در اقدامی دیگر در برابر آنچه که توسعه طلبی روسیه گفته شده، آمریکا 4500 نظامی دیگر هم به لهستان اعزام می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 23:09 است. به رادیو فردا گوش میکنید. به گفته یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بانکهای کشور پولی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید ندارند. عباس آرگون روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که دلیل نبود پول در بانک ها افزایش قابل توجه هزینه بانک ها در حوزه های مختلف است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن منصور اقتصاددان در لندن داشتم، ابتدا از او میپرسم که به رغم حجم بالای نقدینگی چرا بانک های ایران با مشکل پرداخت وام مواجه شدند؟
به لحاظ موجودی پول و نقدینگی این حرف بی ربطه، برای اینکه میزان پسنداز مردم در نزد بانک ها از 3500 تریلیون تومان بالاتر و میزان نقدینگی از 4500 تریلیون تومان بالاتره. ولی مواردی وجود داره که این قضیه رو توجیه میکنه. ببینید، بانک ها مؤسساتی هستند که باید سود خودشون رو از مابعد تفاوت بهره‌ای که میگیرند و اون بهره پسنداز کنند نمیپردازند تامین کنند. این امر در شرایطی که تورم 40% 45% و سودی که بانک‌ها دریافت می‌کنند از 15% تا 22% عملاً معکوس میشه. بانک‌ها نمی‌تونن این کارو بکنن. در نتیجه اینها وارد قراردادهایی میشن با صاحب کسب و کار و عملاً چون بازار هم بازار رکودی است، بسیاری از این صاحبان کسب و کار ورشکسته میشن، به طور که آخرین آمار رسمی نشون میده 2400 بنگاه عملاً در گیر ورشکسته شدن بانک ها قرار دارند و بانک ها وقتی اینا نمیتونند بدهی های خودشون رو مونا تادیه کنند بپردازند، اینا رو مصادره میکنند، به اختیار میگیرند. تعداد این تا 1800 رسیده، تعداد این مؤسسات مصادره شده و بانک ها وقتی اینا رو میگیرند، چون خودشون توان اداره کردن اون مؤسسه کسب و کار و تولید رو ندارند، خیلی از اینا تعطیل میشن و در نتیجه اقتصاد کشور میخوابه.
یک پژوهشگر حوزه بانکداری گفته که نبود اقتدار لازم برای بانک مرکزی در مقابله با این بانک ها بزرگترین اشکال نظام بانکی است. با این تفاصیل چگونه است که بانک مرکزی تا به حال هیچ گونه اقدامی در این مورد نکرده؟
ببینید، این سخن درسته ولی مورد اطلاقش اینجا نیست. یعنی بانک مرکزی نمیتونه سپرده های رسمی رو که در برابر پسنداز ها بانک ها باید در نزد بانک مرکزی بگذارن جمع آوری کنه. زورش نمیرسه. دلیل اون هم باز همون مسئله ایست که عرض کردم، برای اینکه وقتی بانک پول رو به بانک مرکزی برنمیگردونه، میتونه این رو با نرخ بازاری به وام گیرندگان بده، در حالی که اگر به بانک مرکزی برنگردونه، نرخ کمتری رو به بانک مرکزی باید بده. به این ترتیب اونا بانک مرکزی در اون زمینه ها توان نداره، به طور که بدهی بانک ها از 120 هزار میلیارد تومان گذشته به بانک مرکزی. اما فرض کنید که بانک مرکزی اقتدار داشت، میخواست چیکار کنه؟ میخواست امر کنه به بانک ها که شما پول رو با بهره 20% بگیرید از پس انداز کننده، به ازای تورم 40% با بهره مثلا 20% 15% به وام گیرنده بپردازید. عملا حکم ورشکستگی بانک هاست. به این ترتیب مشکل اساسی در اونجاست. نرخ تورم بسیار بالاتر است از نرخ سودی که پس انداز کننده میگیره یا بانک ها از سرمایه گذارها میگیرن.
همونطوری که اشاره کردین آقای منصور، با احتساب همین مسائل دین و همین که بانک ها توانایی پرداخت وام به شرکت ها و افراد برای ایجاد کار و تولید در کشور رو ندارند که یکی از راه های درآمد بانک هاست، در واقع با این تفاصیل بانک های ایران چطور میتونن به حیاتشون ادامه بدن؟
ببینیم، بانکداری ایران 1001 مسئله داره. در این حال بانکداری ایران در دست گروه های مافیایی هم هست. از این قضایا بگذاریم، مشکل در این زمینه اینه که ببینید، از یک سو این نرخ تورم و اون نرخ سود به اصطلاح وجود داره، از سوی دیگر دولت تسهیلات تکلیفی رو به بانک تحمیل میکنه که به این مؤسسات با این نرخ بسیار پایین وام بدید که عملا بانک با ورشکسته نمیکشونه. از سوی دیگر وقتی اونا نمیتونن وام رو بپردازن، دولت میاد استمهال میکند، یعنی مهلت بازپرداخت ترمیم میکنه، بالاتر میبره، در نتیجه نظام بانکداری رو در برابر مشکل بسیار جدی قرار میده. تا این مسائل در نظام مالی کشور، نظام پولی کشور حل نشه، راهی دستوری برای حل مسائل وجود نداره. یعنی هیچ بانک مرکزی نمیتونه به بانکهای تجاری دستور بده که شما وقتی تورم 40% نرخ بهره 20% میگیرید از وام گیرنده.
ارزیابی حسن منصور، اقتصاددان در لندن را می شنیدیم که چرا بانک‌های ایران به رغم حجم بالای نقدینگی با مشکل پرداخت وام مواجهند. و در یک خبر دیگر، در آخرین دقایق این بخش خبری، کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای با حمایت از اعتراضات معلمان از بی‌توجهی مسئولان در قبال مشکلات اقشار مختلف از جمله مطالبات جامعه فرهنگیان کشور انتقاد کرد. برای شنیدن و دیدن و خواندن گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. سپاس.